به لحاظ این که 200 میلیارد تومان رو در اختیار ما قرار دادن از این محل، ما با بانک عامل رفتیم، خود صندوق با بانک عامل قرار داد بس و اینه دو برابر کرده.
درسته.
سالهای قبلش با 9% به اصطلاح نرخ بهره بوده.
خوب.
متاسفانه امسال چون تلفیقی عمل کردیم اومده رسیده به 14%. خب به خاطر تو بخش عشایری که با این وضعیت داره تو
باز پرداخت چنین تحصیلاتی
اونم برای سرمایه درگردش یک ساله واقعا یک موزل بزرگیه. یعنی البته اینم تازه من این عددی هم که گفتم 1.7% هر سال این سرمایه درگردش بوده، یعنی دوباره همون فرض کن 200 میلیارد تومان به سال بعد نقد شده. نکتتون
اینه که این افزایش نرخ در واقع بازپرداخت خودش یه مانعی میشه برای
بله.
توسعه
اصلا شمار. یکی از معضلات بخش اشعاری
چون وقتی کسی توان بازپرداخت وام رو نداشته باشه خب تجمید اصلا نگیره دیگه.
4200 تومان ارز برای هر به اصطلاح علوفه میدادیم.
بله.
امسال خب با این آزادسازی نرخ ارز ببینید، ولی در مقابل کالای دیگه با توجه به نرخ تورم بالا رفتن، اما حساب کنید گوشت در مقابل کالای دیگه خیلی
بله بله
بالا نرفت.
شما اگه نکته هست بفرمایید. بله. صحبت آقای حسین پوران بشنوید.
بله من خیلی سریع عرض کنم. آقای امینی عزیز ببینید، مبالغی که عرض کردم حتما دوستان ما در وزارت تعاون و وزارت کار تایید میکنن. این مبالغی که عرض کردم خدمت شما 1.44 میلیارد دلار تسعیر شده و پرداخت شده و در اختیار این چهار بنگاه قرار داده شده، یعنی پست بانک، بانک کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید. فقط 53 میلیون دلارش باقی مونده. اما نکته که وجود داره آقای پورشفی، سود این منابع طبق قانون 0% برای صندوق در نظر گرفته شده، یادمون باش. این نکته اول. نکته که در کلام شما اشاره فرمودید بحث اون پرواربندیه. آی پوشبی، به غیر از این منابع خاصی که برای اشتغال روستایی دیده شده، صندوق سپردگذاری هم نزد سیستم بانکی میکنه برای حمایت از بخش‌های مختلف، از جمله بخش کش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، که من عرض کنم در طول سال 94 تا 1401 180,874 میلیارد ریال هم بغیر از اون منابع از ماده 52 صندوق تخصیص داد، یعنی حدود 18 همت هم به ترتیب دیگه منابع اضافه کرده، به علاوه یه صنایع تبدیلی و تکمیلی هم 6.7 همت هم منابع باز اضافه کرده به منابعی که برای اون اشتغال مناطق عشایری در نظر گرفته.
سپاسگزارم. آقای حسین پور در خدمت شما هستیم. بعد
خواهش می‌کنم در خصوص این بحث که فرمودن برای بحث عشایری، من نکته رو که جناب آقای احمدی هم اشاره کردن، دقیقا ما تو 5 مرحله‌ای که منابع صندوق توسعه ملی وارد شد برای این 4 تا مؤسسه، حدود با 10% که از ارزم باید وارد میشد به بانک مرکزی، حدود 19,000 تا 15,000 تا پرداخت شده تا الان.
بله.
یعنی 15,300 میلیارد تومان پرداختی داریم که بخش کشاورزی ما به ویژه اون قسمت پرورش دام و سبک سنگین 43% از منابع بخش کشاورزیمون به خودش اختصاص داده، که این وقت همه تو با توجه این که قانون اشتغال روستایی برای بخش کشاورزی اشاره کرده که باید 45% از منابع در این حوزه بخش کشاورزی بره، ولی پرداختی 64% از منابع رفته تو حوزه کشاورزی، و از این 64% باز عرض کنم خدمت شما که 45%ش باز تو حوزه فقط پرورش دام و طیور و این پرورش دام سبک سنگین، البته اصلاح نژاد شده هستش که پرداخت شده. اینم خدمت شما عرض کنم که همونطوری که اشاره شد منابع الان ما در حال حاضر برای قانون اشتغال روستایی با توجه به باقی مانده ای که داریم و اون 53 تایی که اشاره کردن مونده از منابع صندوق توسعه ملی، و حتی اگه انشاءالله بتونیم با اون تفاهم نامه‌ای که با بانک ها بستیم منابع بازپرداختی که از این محل اومده تر خود این مؤسسات امکان پرداخت رقم تقریبا قابل توجهی وجود داره با اون نرخ سود 6%ی که در قانون اشاره کرده، یعنی همون 0% منابع صندوق توسعه ملی و نرخ 18% منابع بانکی، 6% در مناطق عادی و حتی 4% در مناطق مرزی رو اشاره کرده، برای سرمایه درگردش هم 10%. یعنی پس نرخ سود این پروژه ها قطعا نرخ‌های یارانه‌ای و ارزان قیمتی محسوب
میشه. آقای حسین پور الان آقای امینی میگن ما 14% داریم میدیم.
14%ی که منابعی که آقای امینی اشاره کردن از محل منابع حالا خاص خودشون که میرن با ارزم به خدمت شما با بانک ها مجددن تفاهم میکنن و احتمال داره از منابع تفسیر 18 باشه، چون ما از محل منابع تفسیر 18 عرض کردم خدمت شما که هستش نرخ سود اونها متفاوته.
خب چرا اون 10% رو بهشون نمیدین؟
10%
با نرخ 10% منظورمه،
10% سرمایه درگردشه، یعنی ما هر تری که
شما هم که گفتی سرمایه درگردش آقای امینی.
بله
بله از عرض کردم باید از محل منابع قانونش روستایی باشه، طرحی که معرفی بشه از این محل در اون فرایند اجرایی که در آیین‌نامه قانون اشتغال روستایی ابلاغ شده به استان‌ها
بله.
دستورالعمل مربوطش از این محل قابل پرداخت.
ببینید آقای سنپور، نکته‌ای که آقای امینی اشاره کردن، من این رو میخوام الان چون شنوندگان عزیز ما شنیدن این موضوع رو، شما هم الان روی خط تلفنی برنامه هستید، ما ببینید ایشون گفتن که ما به هر حال برای بحث توسعه اشتغال در مناطق عشایری و به دلیل اینکه در واقع این عزیزان تک شغلی هستن و خب اشارهم کردن که تو بحث گردشگری اقداماتی انجام شده، بحث تکمیل زنجیره تولید گوش و بحث صنایع دستی، گفتن درباره سرمایه در گردش ما به دلیل اینکه منابع کمی در اختیار ما قرار داده شده ناچار هستیم که بریم به دنبال در واقع تفاهم هایی انجام بدیم و داریم تسهیلاتی رو دریافت میکنیم که ملزم به پرداخت نرخ سود 14% هستیم. خب اون هم در بخش عشایر به دلیل توان کم مالیشون و خب خیلی هاشون اصلا این وام رو دریافت نمیکنن چون توان بازپرداختش رو ندارن. برای این موضوع البته چیکار باید انجام بشه؟ شما باید کاری رو انجام بدید.
بحث فرایند اجرایی به نحویه که دستگاه جهاد کشاورزی طرح‌ها رو معرفی میکنه در کارگروه اشتغال استان هست، تا الان هم که این قانون از سال 96 تا الان اجرا شده ما 41% از تعداد طرح‌هامون در حوزه دام و سبک سنگین بوده، یعنی به یک نوع حالا یا در خود مناطق روستایی بوده و یا قسمتش در مناطق عشایری بوده.
بله
این بستگی مدیریت این منابع، این که از منطقه یعنی یه سهمیه خاصی به مناطق عشایری داده بشه و در حیطه معرف مدیریت جهاد کشاورزیه، پس منابع وجود داشته و دارد.
چون میفرمایید که در چرخه معرفی کردن، پس
اگر
کاری انجام نشده به اونجا برمیگرده.
احسن عشایران عزیزمون تو این منطقه تو این حوزه کمتر معرفی شدن، این کوتاهی یعنی خود طرح نبوده، طرح اتفاقا به بخش عشایری هم سپردش، رقم هم بحث نرخ سودها هم کاملا قابل توجیه و منطقی بود.
شما میفرمایید اگر طرحی به شما معرفی شده شما همراهی کردین رو با اون نرخ 10% پرداخت شده حتی کمتر
بله.
اگر کاری انجام نشده به خاطر اینکه طرحی ارائه نشده، درسته؟
شما بله فرایند اینجوری نیست
بله.
که
آقای امینی چرا طرح ارائه نکردین؟
برای عشایری کمتر مثلا سهم داده باشه.
بله آقای امینی الان میگن چرا طرح ارائه نکردین؟
بله از همه خدمتتون عرض کردم، ما از کل منابع صندوق فقط همین یک مورد بس پروربندی رو دولت استفاده کرد.
چرا
سرمایه دگتش همین رو به ما بانک عامل مونن، بانک کشاورزی بوده.
یعنی شما طرح دیگه معرفی بکنین بانک ها همراهی نمیکنن؟
ببینید ما اولا اینکه بحث
چون حالا آقای حسین پور روی خط تلفنی برنامه میگن که اگر طرحی ارائه بشه قطعا بررسی میشه و موافقت میشه، کما اینکه تا حالا هر طرحی انجام شده از سوی سازمان های جهاد کشاورزی و استان ها ما کاراش انجام دادیم، شما که میگین فقط طرح پروربندی ارائه کردین پس طرح دیگه ارائه نشده.
ببینید این اعتباراتی که ایشون جناب آقای حسین پور منظورشون هست مربوط میشه به دامداری های بزرگ صنعتی نیم صنعتی ما
یعنی که دیگه عشایر نیستن
عشایر نیست. بنابراین همیشه میبینید عشایر در جای خودشون مغضوب واقع شدن که بیان مثلا تری ارائه بدن بیان بگن آقا ما با این بس مثلا اصلاح نجات میخوایم اصلا نمیصرفه براشون با این وضعیت و اینکه اصلا دو به اصطلاح اون دو مورد قبلی اجازه ورود بحث عشایر به این زمینه رو نمیدن چون ما الان ضریب تبدیلمون بسیار بسیار
من متوجه نمیشم که اجازه نمیده سازمان جهاد کشاورزی
نخیر اون دو گروه قبلی که خدمتتون عرض کردم صنعتی ها نیمه صنعتی ها
یعنی اونا اجازه نمیدن طرح عشایر بیاد
اینقدر طرحشون بزرگ بود اصلا طرحهای ما رو در مقابل اونها یا نمیبینن
چی نمیبینه؟
به اصطلاح همون تیم یا کمیتهی که به اصطلاح مسئوله این
کار موضوع یه چیز دیگه شد دیگه یعنی شنگ ترهیم ارائه میکنه ما... دستور کار خراجش میکنن دیگه
ببینید ما بیشتر نظرمون این هست با بخش عشایری رو چون میگم اصلا کلن تولید تو این بخش با توجه به وضعیت موجود به دلیل اینکه ضریب تبدیلیشون خیلی خیلی
خب آقای امینی اینجوری که شما میفرمایید پس شما هر تعداد طرح هم از توی عشایر ارائه بکنید قطعاً چون طرحهای بزرگتری هست اصلا این طرح
رو بوده باید اصلا بخشی بله بله. سهمی بخش عشایر رو جدا کنید
نکته من هم همین هست بله. باید این کامل جداگانه بله. دیده بشه آقای حسین‌پور شما موافقین با این موضوع اصلا بحث طرح اشتغال عشایر باید حالا به صورت کارگروه و کمیته هر چی که شما
باید به صورت ویژه دیده شه
به صورت نگاه. جداگانه ارائه بشه چون اینجوری که ایشون میفرمایین اصلا طرح گم میشه بله
من خدمت شما عرض کنم وزارت کار به عنوان هماهنگ کننده موضوع بوده ما در تخصص در این که بگیم فلان طرح داده بشه یا نداشت داده نشه نداشتیم و نخواهیم داشت
نه ما همین همراهی شما رو الان میخوام
همین عرض کنم بله بله. نگاه کنید طبق قانون 45% از طرح‌ها باید به حوزه جهاد کشاورزی بره در حالی که طرح‌هایی که معرفی شده به حوزه جهاد کشاورزی به بانک‌ها 64% در حوزه کشاورزی بود انقدر در حوزه ببیجه در حوزه دام و طیور معرفی شد که خود جهاد کشاورزی یک ابلاغیه داد بعد از یه مدتی که آقا طرح‌های دام سنتی دیگه پرداخت نشه به خاطر اون عدم توازنی که خود جهاد کشاورزی در حوزه دام و طیور داره دنبال میکنه پس اون رویکردهایی که جهاد کشاورزی داره برای مدیریت بحث حوزه دام داره دنبال میکنه ما به این ورود نمیکنیم اگر خواست جهاد کشاورزی سهمیه‌ای برای عشایر تعیین کنه این مشکل نداره فقط ما آن چیزی که دنبال میکنیم که نباید سازمان با سازمان بازرسی مشکل پیدا کنیم بس اون 45% که الان ما فراتر از اون مرحله هم پیش رفته
بسیار خوب آقای امینی آقای حسین‌پور گفتن دیگه برمیگرده به خود در واقع وزارتخانه بالاسری شما وزارت جهاد کشاورزی اصلا چنین طرحی رو از دستور کار خارج کرده شما دیگه
خارج نکرده ببینید من
اصلا اولویتش داده نمیشه
آقای حسین‌پور بفهمو تحت زمینه دام و سبک چقدر ما پرداخت کردیم
خب ایشون که میفرمایند ما همراه کننده هستیم وزارت جهاد کشاورزی هر طریقی رو
مقدارش بخونه. میره به سمت بحث طیور ما یا دامای صنعتی ما اون دامای مواسط دام عشایر دقیقا اینجا مغضوب میمونن ببینید چون اینا میمونن حد اکثر خب دامون تو یک واحد
طبق صحبتی آقای حسین‌پور گفتن این به بحث وزارت جهاد کشاورزی برمیگرده که به هر حال وزارتخانه بالاسر سازمان امور عشایر ایران هست ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم که متاسفانه به رغم همه تلاش ها برای برقراری تماس هیچ کدوم از اعضای کمیسیون پاسخگو نبودن آقای احمدی در خدمت شما هستم
بله من اگه اجازه بدید از این منبع مالی که عرض کردم 1.5 میلیارد دلاری که عرض کردم چقدرش پرداخت شده مطابق با گزارشی که 2 هفته پیش آماده شد در مصدر وزیر محترم کار و تعاون مطرح شد آمار به این ترتیب بوده حدود 9 همت از این منابع جذب وزارت جهاد کشاورزی شده
بله
89727 تر از وزارت جهاد کشاورزی بوده، یه بخشی از وزارت صنعت، یه بخشی میراث سازمان میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی. اتفاقا بیشترین تعداد طرح‌ها، من آماری که ارائه شده، بله، 60% از این منابع تقریبا رفته به سمت جهاد کشاورزی. آماری هم که حالا خود اگر بخوان تفکیک بکنن، من آماری که خود ما پایگاه‌های اطلاعاتی ما در آوردیم، اگر بگیم تو بخش کشاورزی، صنعت و خدمات برای عشایر و مناطق روستایی به این ترتیب بوده، حدوداً 50,000 میلیارد ریال، من دیگه آمار رو روند میکنم، بخش کشاورزی بوده حدود 15,000 میلیارد ریال، صنعت حدود 15,000 میلیارد، خدمات بوده تقریباً 80,000 میلیارد ریالی که منابع ما بوده. شما به علاوه منابع بانک این همین در این بخش ها جذب شده و میخوام بگم این منابع میتونسته استفاده بشه در بخش عشایر. ضمن این که بغیر از اون ماده 52 که عرض کردم چقدر از این منابع تخصیص داده شده، ما همطور که آقای امینی هم اشاره کردن، بغیر از این منابع، منابع 52، منابع عشایر، یه منبع دیگه هم داریم برای همون پروربندی که ما سالیانه هم مقداری اونجا بازم تخصیص منابع داریم. بله. و امسال هم این تخصیص منابع داده شده. همین امسال هم ما 12,000 میلیارد تومان هم امسال به سیستم بانکی تزریق کردیم برای طرح‌ها، از جمله طرح‌هایی که توی بخش کشاورزی و دامپروری و صنعت تبدیل تکمیلی وجود داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای حسین‌پور، یکی از موضوعات خیلی مهم در بحث اشتغال پایدار بودن و ماندگاری اشتغال هست. حالا ما به طور مشخص داریم درباره اشتغال در مناطق روستایی و عشایری صحبت می‌کنیم. شما هم صحبت از همراهی کردین و اینکه به هر حال هر کدوم از وزارتخانه‌هایی که رأساً در بحث اشتغال زایی مسئولیت دارن و اینها طرح‌هاشون رو ارائه می‌کنن، حالا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم کارهای دیگه ای رو انجام میده. در این باره، در بحث ماندگاری و پایداری اشتغال، چه آسیب شناسی انجام شده از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی؟ در واقع چه گلوگاه‌هایی و چالش‌هایی رو پیدا کردین به دلیل اینکه هم اشتغال از بین نره و مهمتر از اون این منابعی که به هر حال با این سختی داره به دست میاد و بعد از این همه امضا و رفت و آمد و به هر حال این بانک و اون بانک و این صندوق و اینها تخصیص داده میشه، اینها به هر حال از بین نره، جایی که تخصیص داده شده به نحو احسن ازش استفاده بشه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که یکی از دغدغه‌های حقیقتش ما در بحث خصوصا اشتغال و روستایی، بحث پایدار کردن این شاغلینی بود که از طریق این طرح‌ها و خود طرح‌هایی که عمدتاً این طرح‌ها در قالب خود اشتغالی و یا خود پرداخت و حمایت شد و داشتیم.
بله.
واقعیتش ما دنبال بحث سازوکار بیمه‌ای، یکی از این حمایت‌ها بحث سازوکار بیمه‌ایش عموما، چون این طرح هم تو عرض کردم در قالب یک نفر یا دو نفر هستن، سازوکاری برای اینکه از در زمینه بیمه اجباری باشه رو نداریم که بگیم قطعا باید این افراد قطعا بیمه اجباری تامین اجتماعی بشن. این مسئله بود. به این خاطر ما 72% از طرحایی که حقیقتش ما در قالب نظارت از پروژه ها رو انجام دادیم، سر تمام شماری پروژه های که حمایت شده بود انجام دادیم، 72%ش سازوکار بیمه ای برای شاغلین نداشتن و ما بقیه رو سعی کردیم یک مقداری که از بیمه در قالب بیمه تامین اجتماعی بودن و یه تعدادی رو در قالب پوشش بیمه عشایری و روستایی بتونیم از این زمینه استفاده کنیم که لااقل تعدادی از این پروژه ها در قالب بیمه صندوق عشایری و روستایی استفاده بشه. این یک مسئله بود که در زمینه پایداری بود. مسئله بعد، مسئله واقعیتش زنجیری کردن این کسب و کارها که ما نه تنها ما به عنوان دستگاه هماهنگی فقط موضوع رو مطرح و دنبال میکنیم، ولی دستگاه های تخصصی از جمله جهاد کشاورزی برای زنجیری کردن این کسب و کارها، مثلا فرض بگیریم زنجیری ارزش کسب و کار دام و طیور، باید اون حلقه های مفقوده ای که در زنجیری فرض بگیریم مثلا گوشت وجود داره شناسایی کنه، بررسی کنه و مثلا فرض بگیریم در مورد توزیع و بسته‌بندی فرض بگیریم محصول کشاورزیه شاید ما یک گلوگاه و یک مشکلی داریم اونجا رو رفع کنه. اگر مثلا در زمینه کشتارگاه یک مسئله داره اون مسئله رو حل کنه. پس زنجیری کردن کسب و کارهایی که ما حمایت کردیم از نکات اصلیه که واقعیتش ما از این چند سال خیلی پیگیری کردیم. البته دستگاهی مثل جدای کشاورزی هم این موضوع رو پذیرفتن و در حال انجام هستن، ولی موضوعیه که تدریجی این کار انجام میشه، یعنی به یک نوعی کار زیرساختیه که در حال انجامه. بحث آموزش هم کسب و کارهایی که ایجاد شده، هم شاغلینی که در اون کسب و کارها فعالیت هستن داره فعالیت هستن، این هم یکی از اقداماتیه که در حال انجام از طریق دستگاه اجرایی، چه از طریق حالا سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که ما عنوان متولی در زیر مجموعه هستش، داریم دنبال میکنیم که به یک نوعی بحث پایدارسازی شاغلین و حتی کسب و کارهایی که مورد حمایت دولت قرار گرفته رو میتونیم دنبال کنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای مجید حسین‌پور، مدیر پروژه سرمایه گذاری در برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی وزارت تابان کار و رفاه اجتماعی. اگر نکته خاصی نیست با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
من میتونم یه خواهش
بله بله آقای حسین،
قبل از اینکه ایشون خدافظی بکنن من یه خواهش و یه دغدغه‌ای که داریم، امیدوارم که همکاران آقای حسین پور عزیز به این دغدغه هم توجه داشته باشن. ما به هر حال نباید مسائل رو جزیره‌ای نگاه بکنیم، یعنی من مسائل خودم رو نگاه بکنم از دریچه صندوق توسعه ملی و آقای امینی همینطور و وزارت کار هم همینطور. صدا من هست؟
بله بفرمایید.
عرض می‌کنم ما نباید جزیره‌ای فکر بکنیم. ببینید من دو تا آمار میدم و یه خواهش از همکاران خوبم می‌کنم. منابعی که در این تحصیلات تزریق شده مطابق آماری که خود وزارت محبت کردن در اختیار ما قرار دادن، آقای پورشفی، تقریبا 99% از این منابع به اشخاص حقیقی تخصیص داده شده، حدود 80% از این منابع به بنگاه‌های یک نفره تخصیص داده شده، حدود 82% از منابع بین 0 تا 500 میلیون ریال تخصیص داده شده. من فکر میکنم دیگه متوجه میشید وقتی که میگیم یک شغلی رو پایدارش بکنیم و مولدش بکنیم، شاید از توی این اعداد خیلی نمیشه به این امید بست. من یه خواهش و یه پیشنهاد دارم. دغدغه ما اینه که این منابع به هدف بخوره و این اشتغال برای بخش های مهمی که اگر به دنبال عدالت اقتصادی و اجتماعی هستیم اتفاقا خیلی خوبه که دوی مناطق سرمایه گذاری بشه. اما آقای پورشفی، ما باید کاری بکنیم که منابع از بین نره، تلف نشه. اینجوری منابع شاید از بین بره. من 5 سال دیگه آیا همین اشتغال رو خواهم داشت؟ من توصیه‌ام اینه دوستان ما در وزارت کار بکنن روی این که ما برای استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس تولید شرکت های تعاملی رو درست بکنیم. 5 نفر، 2 نفر، 8 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 1000 نفر در قالب یک شرکت تعاونی بیان کشاورزی بکنن، ببرن یه دامپروری به اصطلاح صنعتی رو درست بکنن، دامداری صنعتی رو ایجاد بکنن، کارگاه های بزرگی رو درست بکنیم. اگر میگیم فرش دستباف، یه کارگاه بزرگ درست بکنیم. این تحصیلات رو اینطوری مولدش بکنیم. اگر من یه شرکت تعاونی درست بکنم، شاید بانک توسعه تعاونم خیلی بتونه کمک بکنه، منابع صندوق میتونه اضافه بشه. حتی بغیر از این منابع، صندوق آمادگی داره در بخش‌های مختلف این تحصیلات رو در اختیار عشایر و کشاورزان عزیز قرار بده.
سپاسگزارم. آقای حسین پور، اگه نکته هست بفرمایید.
بله، فرمایش آقای احمدی کاملا درسته. یکی از دغدغه‌های ما همین بود که طرح‌ها به یک نوعی طرح‌های بزرگ باشه. هر چه طرح‌ها بزرگتر باشه، ماندگاری طرح‌ها قاعدتاً بیشتره. تو طرح‌های خرد و خوداشتغالی و حالا در قالب طرح‌های یک نفره اگر اشاره کنیم، ولی آنچه که اجتناب ناپذیر بود در معرفی افراد این سیستم بود، سامانه بود که ما به تبع آن چیزی که معرفی میکردن مجبور بودیم پرداخت ها رو انجام بدیم و دقیقا این مسئله نکته بود که ما رو بحث پرورش دام و تویو خصوصا دامای سنتی که قالب این طرح ها یک نفره بود.
بله.
این مسئله در بین کاری که انجام شد مجبور شدیم که از دام‌های سنتی یک نفره دو نفره خصوصا معمولا یک نفره یک نوع محدودیت ایجاد کنیم که بتونیم اون مشکل مسئله عدم پایداری رو بتونیم رفع کنیم. دقیقا نکته مهمی بود که اشاره کرده.
بسیار خوب، سپاسگزارم.
زنده باشید.
با شما خدافظی میکنم آقای.
سلامت باشین. بنده هم خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. بله آقای امینی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. البته در ارتباط با اون بحث جناب آقای احمدی و جناب آقای حسین پور بنده خدمتتون عرض کنم، ببینید اینکه بیایم از حالت تک نفره بریم به سمت بحث تعاونی ها اتحادی ها، هنچون که میدونید ما حدود 225 تا به اصطلاح شرکت تعاونی داره اشایری، 21 تا اتحادی و اتحادی مرکزی. ما هم خب اکثر اشایر هم عضو همین اتحادیه هست.
بله.
ما هم به دنبال همینیم، ولی ببینید یه سری گیرگورهای قانونی وجود داره که حالا باید خود وزارت تعاون نره. ببینید ما جناب آقای احمدی میدونن ما گیرگورهای قانونیش یکیش بحث این ضمانت این شرکت هست که باشون با مشکل روبرو هست. تو قانون صراحتا اومده بحث مثلا برای بحث همین ضمانت ها یه مقداری آسون گرفته، ولی خب همجوری که میدونید تو قانون نوشته شده، ولی قوانین بانکیمون متاسفانه خلاف اون چیزی که باید اجرا بشه. مثلا فرض کنید اونجا نیست آقا اون پروانه چرایی دام هم شما به عنوان ضمانت بپذیر،
درسته،
ولی همچی چیزی رو بانک ها قبول عمل نمی کنن.
بسیار.
ببینید یه سری اینجوری موانعی وجود داره از تقریبا از هیته دست ما هم خارجه که بریم اون موانع رو برداریم بتونیم این اتحادیه و تعاونی هامون رو یه مقدار تقویت کنیم و تعاونی ها و اتحادیه هامون به عنوان تولید کننده های بزرگمون بیان کار کنن.
بسیار.
ولی متاسفانه تقریبا میشه گفت از دست ما هم این خارجه. امیدواریم که حالا به حال یه فکر بالش بکنه.
سپاسگزارم.
در برنامه دی خواهش.
جناب آقای مرتضی نیازی معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت روی خط تلفنی برنامه هستند. آقای نیازی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. در برنامه امروز داریم درباره بررسی طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری گفتگو می‌کنیم با مهمانان نزدیکی در استودیو برنامه حضور دارن. در همین خصوص هم می‌خواستم از شما پرسش داشته باشم آقای نیازی، به دلیل اینکه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام به هر حال یکی از نهادها و دستگاهی هستن که رسان و به طور مستقیم در بحث ایجاد اشتغال در مناطق روستایی دارن فعالیت می‌کنن و به هر حال دنبال میکنن این کار رو به وسیله تسهیلگرانی که به هر حال در ارتباط هستن. در این خصوص حالا در این مقدار وقتی که در اختیار ما هست و در اختیار شما بفرمایید که بنیاد برکت چه اقداماتی رو انجام داده و الان وضع اشتغالزایی در مناطق روستایی و به طور مشخص پایدار کردن اون اشتغال و ماندگار کردنش چه اقداماتی رو انجام دادید، الان وضعیت به چه صورتی است؟
بله خب مستحضر هستی بنیاد برکت متناسب با اون مدل اشتغالزایی که طراحی کرده بود و مطالعاتی که توی حوزه انجام داده بود یک الگوی پیشرفتی رو برای منطقه روستایی و شهرهای کوچیک ایجاد کرد که پیشوان اون اشتغال بود. الحمدلله تا به امروز ما تقریبا تونستیم تو همه استانها نزدیک 447 شهرستان تقریبا 90 گودهی در طور شهرستانها و حدود ارزم به حضورتون 14,000 روستا وارد بشیم و فعالیت هایی در حوزه اشتغال زایی با اصلی محوریت اجرای مدلمون اجرایی بکنیم. هدف اون این هستش که تو هر روستایی بتونیم ظرفیت های اقتصادی و شناسایی بکنیم، مشاغل خرد خانگی رو کمک کنیم که اتفاق بیفته و اینها رو اون طرحهای مستعد رو شناسایی کنیم که بتونن تبدیل به کارگاه بشن و از بین کارگاه ها طرحهایی رو شناسایی کنم که میتونن یک بنگاه تبدیل بشن که کار توسعه اون منطقه رو پیش ببرن، به نوعی یک توسعه درون‌زا توی اون منطقه، یک پیشرفت درون‌زا توی اون منطقه اتفاق بیفته. تا به امروز هم که خدمت نوالی هستیم ما 240,904 تا طرح رو اجرایی کردیم که از سال 97 تا کنون این تعداد اجرایی شده و در سال 1401 بیش از 65,000 طرح اجرا کردیم که مستند بر طرح سحاب آسمان و آفتاب هستش. کاری هم که میکنیم انجام به حضورتون جهت استعداد جناب عالی و شنوندگان محترم این هستش که ما تو روستاهایی که حالا